Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve sallallahu ala seyyidina ve nebiyyina Muhammeden ve alihi tahirin. La siyema bagiyyetillah fil aradin. Allahümme veffiqna lima tuhibbu ve terda. İnşallah celesi siyume serfi yek ro şuru mikonim. İn mebahisi ki mikonim. Gerçi tekrar mebahisi ki der serfi mukaddemati kundim. Veli yi metalebe cedidi gofte mişe ki in metalebe cedid بسیار با اهمیت هست و بعضی هاش هم تو کتاب اشاره بش شده، لذا حتما پیش مطالعه داشته باشید، یاد داشتم اون مطالب جدید رو بفرمایید و توجه کافی داشته باشید که مباحث تکراری نیست. خب مقدمه از تعریف و تقسیم اینایی که تکراری هست سریع میخونم. فعل همان گونه که پیشتر گفته شد کلمه ایست که بر معنای مستقل کاری یا حالتی و بر واقع شدن آن معنا در زمان گذشته یا حال یا آینده دلالت می کند. فعل بر سه قسم است: ماضی، مضارع و امر. فعل ماضی فعلی است که بر انجام دادن کاری یا پدید آمدن حالتی در زمان گذشته دلالت می کند. فعل مضارع فعلی است که بر انجام دادن کاری یا پدید آمدن حالتی در زمان حال یا آینده دلالت می کند، مانند یذهب و یحسن. فعل امر فعلی است که بر طلب انجام دادن کار یا ایجاد حالتی در زمان آینده دلالت میکنه. خب پاورقی نکته‌ای داره که میخونم بعد توضیح میدم. این البته مهمه، هم توضیحی که خواهم داد. زمان که جزی از معنای فعل است سه قسم است: ماضی، حال و مستقبل، یا گذشته، حال و آینده. فعل نیز ابتدا به این سه قسم تقسیم می شود. فعل مستقبل، البته مستقبل هم درسته، مستقبل هم درسته. وقتی که میگیم مستقبل یعنی روی آورنده به زمان آینده. وقتی که میگیم مستقبل یعنی زمانی که ما از او استقبال میکنیم، اون مورد استقبال ما هست. البته شاید مستقبل از این جهت بهتر باشه. زمان مستقبل یعنی زمانی است که زمان آینده در واقع، زمانی که ما به استقبالمون میریم، زمان پیش رو به اصطلاح. فعل مستقبل دو قسم است: امر و غیر امر. فعل مستقبل غیر امر و فعل حال را در که در لفظ مشترکن فعل مضارع نامیدند. در نتیجه فعل به سه قسم ماضی، مضارع و امر تقسیم شده. این مقدار توضیحی که اینجا داده شده مبهمه. نمودار زیر این فرایند را نشان میدهد. من از روی نمودار توضیح میدم، بعد یه بار دیگه اینو میخونیم روشن میشه. زمان رو ملاحظه بفرمایید. گفته گذشته، حال، آینده. بسیار. ذهب، رفت، این گذشته است. حال یذهب و میرود. حالا آینده همین یذهب هست ولی معنای خواهد رفت میده. به عبارت دیگر کلمه یذهب رو دو جور میتونیم ما معنا کنیم، بگیم میرود یا بگیم خواهد رفت، هر دو جور معنا شده و درست. فعل امر که مثل اذهب برو زمانش آینده است. یه توضیح راجع به یذهب رو میدم. یذهب یعنی میرود، فعل مضارع بهش میگن. آیا فعل مضارع زمانش حال است یا مشترک بین حال و استقبال است؟ مشترک یعنی چی؟ مشترک یعنی ما گاهی میتونیم یذهب رو بگیم معنای حال ازش برداشت کنیم. مثل اینکه بگیم که زید درس میخواند یا زید قدم میزند و یعنی الان در حال قدم زدن هست. یک وقت هم میگیم که به اصطلاح زیدون یذهبو یعنی خواهد رفت. مثلا میگیم که زیدون یذهبو مساءً، زید بعد از ظهر خواهد رفت. این مساءً نشان میده که زید الان نمیره. پس یذهبو میتونه میرود معنا بده، میتونه خواهد رفت معنا بده. منتها نکته ای که باید متوجه داشته باشیم این است که اگر یذهبوا رو ما در جای بشنویم از کسی، اون معنایی که به ذهن ما میرسه از نظر زمان معنای حال خواهد بود، و اگر بخواد معنای آینده داشته باشه یه قرینه چیزی میخواد، یه دلالتی میخواد که معنای آینده بده. مثلا الان ظهر، فرض بفرمایید ما میگیم زید به مدرسه میرود، اون شنونده این برداشت رو میکنه که الان داره میره. ولی اگر به اصطلاح ما بگیم که زید ساعت 16 به مدرسه میرود، اینجا میرود به معنای خواهد رفته، یذهبوا به معنای خواهد رفته. بگیم زیدون یذهبوا مساءً، زید میرود منتها بعد از ظهر. وقتی که یذهبوا بگیم اون طرف میرود میفهمه، ولی وقتی که بگیم بعد از ظهر اون طرف دیگه میرود نمیفهمه، میفهمه که این یذهبوا معنای خواهد رفت داره میده. روی این حساب بعضی ها اینطوری فرمودن این تقسیم بندی رو یه جور دیگه بیایم تقسیم بکنیم، بگیم ذهب ماضی، یذهب که مضارع هست یعنی حال، یعنی زمانش حاله، امرم که زمانش آینده است. منتها این یذهب که زمانش حاله اگر یک قرینه ای باشه میتونه دلالت بر زمان آینده هم بکنه. خب این راجع به زمان مضارع. نتیجه ای که ازش میگیریم این است که هر جا شما فعل مضارع دیدید، هر جا و هیچ قرینه ای نبود که معنای آینده میخواد بده، اما یه فعل مضارع دیدید، مثلا یذهب و زید، اینجا معنای حال بکنید این رو. این یه نکته. یه نکته راجع به زمان فعل امر. آیا فعل امر زمانش آینده است یا زمانش حاله؟ چون اون شخصی که دستور میده میگه اذهب برو عنصر یاری کن، در زمان حال دستور میده. بله صدور دستور در زمان حاله، ولی انجام دستور در زمان آینده است. ملاک در زمان فعل صحبت کردن من نیست، صدورش از زبان من نیست، وقوع خارجی است که زمان رو تعیین می کند. مثلا اگر من گفتم که زید دیروز به تهران رفت، زمان صحبت کردن من حال است، یعنی الان من دارم با شما صحبت می کنم، الان با هم داریم صحبت میکنیم، میگیم که زید دیروز این کار رو کرد، این کار رو کرد، پریروز این کار رو کرد، پارسال این کار رو کرد. زمان صحبت من الانه، ولی زمان انجام فعل گذشته است. پس زمان انجام فعل مهمه. در یذهبوا هم وقتی که میگم میرود، زمان صحبت من الانه، البته زمان انجام فعل هم الان. در امر زمان صحبت من الانه، ولی زمان انجامش بعده، چون وقتی که میگم این کار رو بکن، شخص بعد از دستور من این کار رو میکنه. پس ما دو جور زمان داریم، توجه کنید چی عرض میکنم، دو جور زمان داریم. یک جور زمان صحبت کردن شخص، زمان صحبت کردن در فعل ذهبه، هم در فعل یذهبوا، هم در فعل اذهب، زمانش حاله، ولی این رو کسی زمان به حساب نمیاره. اونی که زمان به حساب میارن زمان انجامه. وقتی که من میگم زید مریض شد، صحبت من الانه، ولی مریض شدن زید پارساله. وقتی که میگم که شما به زید کمک کن، صحبت من الانه، ولی کمک کردن شما بعد از این که من صحبت کردم، تازه شما میخوای راه بیفتی بری کمک کنی. پس زمان فعل، فعل امر آینده است. اینم جواب این سوال که شخصی میگه که در فعل امر شخص الان دستور میده، شما چطوری دارید میگید زمانش آینده است؟ ما ما میگیم ملاک صحبت کردن اون شخص و دستور دادنش نیست، ملاک انجام فعل است که در آینده قرار انجام بشه. این هم یه مسئله. مسئله دیگر این است که در زمان فعل در واقع وقتی که میگیم ذهبه یه ماده داره، یه هیئت داره. این ماده و هیئت رو توضیح دادم براتون. این هیئت فعل است که دلالت بر زمان می کند. یعنی وقتی که ما میگیم ینصرو یا عنصر، من از شما میپرسم کلمه نصر، اگر کسی، البته اون درسی رو که من راجع به هیئت و ماده صحبت کردم که اول صرف صحبت کردم، صرف ساده، باید اون رو دوباره گوش بده، چون اون توضیحات نیم ساعته اگه نباشه کلام الان من دیگه برای اون مفهوم نخواهد بود. حتما باید هیئت و ماده رو بدونه چیه. وقتی که من میگم که عنصر یا ینصرو، ماده فعل کمک کردن است، ولی این ماده فعل یعنی نصر در هیئت فعله اگر باشد میشه ماضی، میشه نصر. در هیئت یفعلو، در قالب یفعلو که بیفته زمانش میشه حال. در قالب افعل یا افعل مثل عنصر باشه زمانش میشه آینده. پس زمان رو کلمه نصر تعیین نمیکنه. نصر یعنی کمک، کمک کردن. زمان رو هیئت تعیین میکنه. پس در فعل من از شما میپرسم ماده بیانگر زمان است یا هیئت بیانگر زمان است؟ شما میگید هیئت، هیئت فعلی. حالا یک حرف دیگه، شخصی میاد به ما اعتراض میکنه، گفتی، میگه که شما گفتید فعل آن است که بر انجام کاری دلالت میکنه و زمان رو هم نشان میده، ولی اسم زمان رو نشان نمیده. چرا؟ بعضی اسما داریم که زمان رو نشان میده، مثلا امسه یعنی دیروز، امسه یعنی دیروز، قد یعنی فردا، پس این زمان داره، اسمم زمان داره. میگیم بله اسم زمان داره، ولی امسه خود ماده امس یعنی همزه میمسه به معنای دیروز است. قد فردا زمان دیگه نشون میده، کلمه غ و دال زمان رو نشون میده، جمعه زمان رو نشون میده، جمعه بالاخره یه زمان است دیگه، ولی کلمه ج، جیم، میم، این، اینا زمان رو نشون میدن. پس اگر در اسم اسمی دلالت بر زمان کنه، خود ماده اسم است که دلالت بر زمان میکنه، ولی در فعل هیئت است که دلالت بر زمان میکنه. لذا ما میگیم که در تعریف فعل، ملاحظه بفرمایید، در تعریف فعل میگیم که فعل مضارع یا حالا فعل ماضی فرق نمیکنه، یا فعل هم بر انجام، مثلا فعل ماضی بر انجام دادن کار یا پیدا بودن حالتی دلالت میکنه، ولی در گذشته، در حال، در آینده، یعنی اقتران داره، یعنی یه ماده داره که دلالت بر انجام کار میکنه، یه هیئت داره که زمان رو برای ما نشان میده. ولی در اسم اینطوری نیست. اسم اگر دلالت کند خودش اون زمان رو به ما نشان میده. دیگه این گونه نیست که هیئتش بخواد این زمان رو نشان بده. حالا کسی میگه که این حرفایی که شما زدید من اصلا نفهمیدم، نه هیئت فهمیدم، نه ماده، نه اونو فهمیدم، نه اینو. خب حالا میگیم اینا اگه کسی نفهمه به جای ضرر میزنه؟ میگیم نه، اگر این قسمت رو شما متوجه نشید از نظر علمی به شما هیچ ضرری نمیخوره و دردسری در آینده برای شما پیش نمیاد. اونجا که دردسری، حالا اگه کسی متوجه هم نشد که من این حرف رو عرض کردم چیه، اینو برای این بود که وقت کسی اشکال به ذهنش میاد من برای او گفتم، کسی که اشکال کنه او جواب رو گرفت که من چی عرض کردم، ولی کسی اصلا اشکالی هم به ذهنش نمیاد این مطلب منم متوجه نشد، نه هیچ مشکلی برای او پیش نخواهد آمد. میرسیم به مطلب. خب دیگه دوباره خودتون پاورقی یک رو بخونید و متوجه توضیحات پاورقی خواهید شد. مطلب بعدی، اصل فعل کجاست؟ فعل و مشتقات آن از مصدر گرفته می شود. یعنی یه مصدر داریم به نام یاری کردن، نصر، از نصر نصره رو می گیریم. از این رو مصدر را اصل کلام می نامند. اینجا منظور از کلام یعنی کلمه، کلمات، اینطوری. بله، کلام به معنای جمله نیست. مصدر از حروف الفبا گرفته میشه، از نون، صاد، ره کلمه نصر رو میسازیم. این ماده اولیه ماست. خب ماده اولیه ما مثلا فرض کنید که آب هست. خب دو عنصر داره، فرض بفرمایید. ماده اولیه ما فرض کنید که یکی از اشیای طبیعته، ممکن است 3 تا 4 تا عنصر ساخته شده باشه. حالا ماده اولیه ما مصدر 3 تا عنصر داره، نون، صاد، ره. این 3 تا عنصر جمع میشن کلمه نصر رو درست میکنه، این میشه ماده ما. این ماده ما به شکلهای مختلف در میاد، میشه نصره، میشه ناصر، میشه منصور. مصدر از حروف الفبا که حروف مبانی هستن گرفته میشه. مصدر اسمی است که بر انجام کار یا پدیدار شدن حالتی دلالت کند، بیان که زمان معنای خود دلالت داشته باشه. مصدر زمان نداره. ذهاب رفتن، علم دانستن، بر خوب شدن. خب این راجب این پاورقی توضیح دوم، آنچه مستقیما از مصدر گرفته می شود فعل ماضی معلوم از سایر اقسام فعل به گونه ای که در شماره 4 این مقدمه به آن اشاره خواهد شد از ماضی معلوم مشتق می شود. همین شماره 4 روبروست دیگه، نگاه کنید، مصدر، ماضی معلوم، بعد از ماضی معلوم ماضی مجهول و مضارع معلوم و اینا گرفته میشه که بهش میرسیم. 3، معلوم و مجهول، فعل یا معلوم است یا مجهول. فعل معلوم فعلی است که به فاعلان نسبت داده می شود، مانند نصر علیون، محمدان، یعنی علی محمد رو یاری کرد. فعل مجهول فعلی است که فاعل آن در کلام ذکر نشود و مفعول به جای آن بنشیند، مانند نصره محمدون. در پاورقی 1 میگه که فعل رو که ما مجهول میاریم و فاعلش رو ذکر نمی کنیم، دلیل این که فاعل ذکر نمیشه دلایلش مختلفه. یه وقت مثلا فاعل رو نمیشناسیم، مثلا میبینیم زید کتک خورده، نمیدونیم کی کتکش زده، میگیم ظلم زیدون. یه وقت هستش که فاعلش رو همه میدونن، مثل خلق الانسان ضعیف، انسان خلق شده ضعیف خلق شده. اینجا دیگه لازم نیست بگیم کی خلق کرده، همه میدونن که خداوند خالق هست. دلایل مختلفی خلاصه داره. مشهول آوردن فعل و عدم ذکر فاعل به دلایل مختلفی صورت میگیره. یکیش مثلا مشهول بودن فاعل نزد متکلم، یعنی من که صحبت میکنم فاعلش رو نمیشناسم، میگم زید کتک خورده، حالا کی زده چون نمیدونم کی زده. معلوم بودن اون نزد مخاطب، من که با شما صحبت میکنم وقتی که میگم که زید کتک خورده، چون شما میدونید که هر وقت که زید کتک میخوره مثلا فلانی کتکش میزنه، اینجا دیگه معلوم چون هست نیازی نمیبینم که بگم. یا مثلا میگم زید دوباره این بلا سرش اومده، چون شما میدونید که کی با او درگیره، مثلا دیگه نیاز نیست. اعتماد به هوش مخاطب، میخوام مثلا معما ترک کنم، شما خود کشف کنی که کی هست. رعایت اختصار، نیازی نمیبینم فعلا اینجا فاعل رو بگم. ترس بر فاعل، میترسم اگه فاعل رو بگم شما که شنونده هستی بری و حساب اون فاعل رو برسی. مثلا بگم که زید رو فلانی کتک زده، اگه بگم فلانی کتک زده اون طرف که میشنوه میره سراغ فلانی. ترس دارم بر جان او، لذا چیزی نمیگم. ترس بر فاعل یعنی بر جان فاعل میترسم. میترسم اگر شما بدونی که فلانی بوده که این زید رو این بلا رو سرش آورده، بری سر وقت او. میترسم. ترس از فاعل، یه وقت از نه از فاعل میترسم که بگه چرا منو لو دادی، بگه که چرا گفتی که من این کار رو کردم، یه بلایی هم سر خود من بیار. تحقیر فاعل، فاعل اینقدر بی‌ارزشه که نمیخوام زبانمو مثلا آلوده کنم. مثلا تعظیم فاعل، فاعل اینقدر بزرگه که دهانم رو آب بکشم هم نمیتونم اسم او رو بیارم. تعلق غرض به مطرح شدن فعل نه فاعل، یعنی یه وقت اصلا دنبالی نیستم که
فاعل کی هست. منظورم این استش که همین فعل و مجهول رو من مطرح کنم. حالا این هر کدوم مثال هایی داره، چیزایی داره که فعلا نیازی هم به یاد گرفتنش نیست، مطلب مهمی هم نیست که حالا مثلا ما در امتحان بگیم که چرا مجهول میاریم، چرا فاعل رو ذکر نمی کنیم. حالا اگر یه وقت سوالی شد شما همین مقدار مثلا یکی دو تاشو یاد بگیرید که مثلا بگید معلوم نیست نزد مخاطب، یا مخاطب مثلا، یا بگید معلوم هست همه میشناسن دیگه نیازی نیست بگیم مثلا. لذا خیلی چیز پاورقی مهمی نیست و مطلب علمی نداره، ضمن اینکه مثالم نزده یه مقدار مبهم هم هست. برسیم به اشتقاق فعل. نه در فعل مجهول، حالا 67 سطر 3 ادامه بس. در فعل مجهول مفعول را که به جای فاعل قرار میگیرد نائب فاعل مینامند. مفعول چون نائب فاعل شود اعراب خود را که نصب است از دست میدهد و اعراب فاعل را که رفع است میپذیره. اعراب همون این حالت آخر، مثلا میگیم ضرب زیدون امرن، میگیم ضرب امرون. اون امرون که قبلا نصب داشت، فتحه داشت، حالا ضمه داره. اشتقاق اقسام فعل، اشتقاق اقسام فعل یعنی ماضی مضارع و امر معلوم و مجهول به شرح زیر است. ماضی معلوم از مصدر گرفته میشه طبق همین نمودار دیگه، مضارع معلوم و ماضی مجهول از ماضی معلوم، امر معلوم و مضارع مجهول از مضارع معلوم، امر مجهول از مضارع مجهول. خب اینا روش اشتقاق است. میرسیم به صیغه های فعل. صورت کلمه را که از ترتیب حروف آن و حرکت سکون آن حاصل میشه صیغه میگن. صیغه یعنی اون شکل فعل رو میگن صیغه. مثلا میگن صیغه اول، یعنی شکل فعل، اولین شکلی که پیدا میکنه، مثلا ضرب. صیغه دوم یعنی همون هیئت فعل، منتها دومین شکلی که داره. صیغه سوم الی آخر. پس این میگن صیغه های فعل رو بگو، یعنی شکل های مختلفی که یک فعل پیدا میکنه در زمان ماضی، در زمان مضارع، در زمان امر. در زبان فارسی هر فعل 6 صیغه دارد که در 14 مورد به کار برده می شود. مثلا صیغه های فعل ماضی از مصدر رفتن و موارد کاربرد آنها به شرح زیر است. بله این مال فارسیه. میگه رفتم، رفتی، رفت، رفتیم، رفتید، رفتن. ببینید وقتی که میگه رفتم، اینجا یک مرد رو یا یک زن رو فعال نمیکنه، یعنی مؤنث مذکر نداره. رفتی هم مؤنث مذکر نداره. پس وقتی هم که میگه رفتم یک مورده، ولی اینجا میگه که جا داشت که کاربرد هر یک از رفتیم و رفتیم را دو مورد بدانیم. این رو حالا پاورقی را اگه بخوایم خوب متوجه بشیم، اینم متن رو متوجه بشیم، انشالله این بحث یعنی صیغه های فعل از صفحه اول 68 بمونه. انشالله جلسه آینده من به تفصیل توضیح بدم که به چه شکل است. و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله طاهر.